به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
رفیق استراتژیک دیروز و تهدید امروز، بعد از 12 سال روسیه رسما از شریک استراتژیک ناتو به مهمترین تهدید تبدیل شد. تقویت جناح شرقی، واکنش ناتو به گسترش سایه تهدید کرملین. فنلاند و سوئد هم 3 شنبه درخواست الحاق را به ناتو میفرستند. پوتین میگوید با این موضوع مشکلی نداریم. آغوش و لبخند در اشخاباد، دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس خزر در ترکمنستان. دو کشور رکورددار تحریم‌های بین‌المللی به یکدیگر قول همکاری بیشتر دادند. اشد مجازات از نوع فرانسوی بعد از 6 سال. صلاح عبدالسلام، متهم اصلی حمله‌های تروریستی پاریس، به حبس ابد محکوم شد. او از خانواده قربانیان طلب بخشش کرد. 130 قربانی که به کافه و کنسرت رفتند و هرگز باز نگشتند. آغاز فصل رنگین کمانی ها در شهرهای مختلف جهان. خانه تکانی خیابان های مادرید برای رژه افتخار جامعه LGBT. خوش آمدگویی با رنگامیزی ویترین 10 ها مغازه. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. درست است که شعله های جنگ شرق اوکراین را می سوزاند، اما سایه تهدید کرملین همه اتحادیه اروپا را در بر گرفته. در تازه ترین تحول، سران ناتو با اعلام استراتژی جدید خود روسیه را مهمترین تهدید مستقیم علیه امنیت خود معرفی کردند و چین را چالشی در برابر منافع و ارزش های خود. این در حالی است که 12 سال پیش روسیه شریک استراتژیک ناتو بود و نام چین هم اصلا در میان نبود. گام دیگر خوشامدگویی به فنلاند و سوئد در ناتو بود و قرار است 3 شنبه آینده این دو کشور پروتکل الحاق را به ناتو ارسال کنند. روندی که حالا سرعت گرفته و ناتو را به مرزهای روسیه میرساند. آنچه مسلم است تغییر معادلات جهان است و عزم سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای تقویت جبهه شرقی و مهار رفیق استراتژیک گذشته و تهدید امروز. محسن ایزدی و جزئیات بیشتر.
پایان نشست سران ناتو، آغاز فصلی تازه برای این سازمان. سران پیمان آتلانتیک شمالی در مادرید سند استراتژیک جدید این ائتلاف را تصویب کردند. سندی که به طور خاص روسیه را مهمترین تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای عضو این سازمان ارزیابی می‌کند. اعضای ناتو در این سند تصریح کردند که روسیه در تلاش است تا از طریق فشار، براندازی، تهاجم و ضمیمه کردن خاک کشورهای دیگر نفوذ خود را گسترش دهد. این سند با اشاره به رویکرد روسیه در استفاده از امکانات سنتی و دیجیتال در اقدامهای تهاجمی خود نسبت به مدرن سازی توان نظامی هسته‌ای روسیه برخلاف مقررات بین‌المللی هشدار داد. این در حالی است که سند استراتژیک ناتو در سال 2010 روسیه را شریکی استراتژیک خوانده بود.
امروز رهبران ناتو مفهوم استراتژیک جدید این ائتلاف رو تایید کردند. مفهومی که همین الان در حال نشره. توافق جدید با توافقی که در سال 2010 به امضا رسید تفاوت‌های زیادی داره. واضحه که الان روسیه مهمترین و البته تهدیدی مستقیم علیه امنیت ماست. در توافق پیشین گفته بودیم روسیه شریک استراتژیک ماست. همچنین در توافق پیشین هیچ حرفی از چین نزدیم. در حالی که در توافقی که در حال تدوینه، متحدان ناتو تایید می‌کنند که سیاست‌های قهری چین منافع امنیت و ارزش‌های ما را به چالش می‌کشد.
تحول بزرگ دیگر این بود: پایان رسمی بیطرفی نظامی چندین دهه‌ای فنلاند و سوئد و آغاز پذیرش این دو کشور در ناتو. تحولی که با جلب رضایت ترکیه از مخالفان پیوستن این دو کشور به ناتو حاصل شد. تصمیم ترکیه به دنبال امضای معاهده‌ای بین این کشور و سوئد و فنلاند با هدف رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی آنکارا اتخاذ شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با تشکر از ترکیه برای موافقت با پیوستن سوئد و فنلاند به این ائتلاف گفت توسعه ناتو نشان می‌دهد تلاش‌های روسیه برای جلوگیری از پیوستن اعضای جدید به این ائتلاف شکست خورده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در گفتگو با رجب طیب اردوغان از تصمیم رئیس جمهور ترکیه بر وتو نکردن درخواست سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو تشکر کرد. به گفته بایدن پیوستن کشورهای فنلاند و سوئد به ناتو تحولی است که این سازمان را قوی‌تر و امن‌تر می‌کند. در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به حمایت ترکیه از پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو گفت در صورت استقرار نیروهای ناتو در این دو کشور مسکو مقابله به مصر خواهد کرد. پوتین اضافه کرد در گذشته مشکلی در روابط روسیه با سوئد و فنلاند وجود نداشت، ولی اگر روسیه تهدید شود وقوع تنش غیر قابل اجتناب خواهد بود. انتظار می رود فنلاند و سوئد روز سه‌شنبه رسماً پروتکل الحاق به ناتو را امضا کنند تا به این ترتیب عضویت این دو کشور یک گام دیگر به پیش برده شود. این پروتکل سپس باید توسط پارلمان همه 30 کشور عضو مورد تأیید قرار گیرد تا به این ترتیب این دو کشور با تبدیل شدن به بخشی از ناتو از پشتیبانی جمعی این اتحادیه برخوردار شوند. تحولی که در صورت وقوع احتمالاً یکی از خروجی‌های پیشبینی ناشده جنگ در اوکراین و قطعاً برخلاف جاه‌طلبی‌های کرملین خواهد بود. محسن ایزدی، لندن.
همکارم بردی افشین از مادرید همراه ما شده. بردی، خوش اومدی به امروز. شنیدیم در گزارش محسن که خب تحولات بسیار مهمی رو در این نشست داشتیم، مهمترینش استراتژی جدیدی بود که ازش آقای ینس استولتنبرگ صحبت کرد. میتونیم اینا رو اگه کنار هم بذاریم بگیم این نشست مادرید نشست تاریخ سازی برای ناتو بود؟
اگر به حرفای خود دبیر کل ناتو در پایان این نشست استناد کنیم، باید بگیم که آره، این نشست تحول ساز بود، دگرگون کننده بود و ما طی 48 ساعت شاهد یک تغییر لحن، تغییر کلام بودیم که مطمئناً منجر به تغییر رفتار هم خواهد شد و این تغییر رو هم در این سند مأموریت و یا بیانیه چشم‌انداز جدید ناتو هم دیدیم. و خب ینس استولتنبرگ و بقیه سران توضیح دادن خطرات جدیدی که پیمان آتلانتیک شمالی رو تهدید میکنه، خب اونا دنبال راه حل های جدید براش میگردن و این خب یک تغییر رویکرد عمده است. بعد از اینکه استولتنبرگ هم حرف زد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تاکید کرد که آره، این نشست، این 48 ساعت بسیار بسیار برای این اتحادیه تاریخی بوده، برای این ائتلافی که اونها دفاعی میخوننش. و او تاکیدش بر این بود، خیلی جالب اشاره کرد که الان ناتو قدرتمندتر، متحدتر، صرفا به خاطر حمله روسیه به اوکراین. و یادمون هم نرفته که رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ قبلا میگفتش که ناتو نه تنها کارآمد نیست که منسوخ شده است. حالا این دو نفر، جو بایدن که رئیس جمهور قدرتمندترین عضو ناتو از تاریخ بودن این نشست میگه، همینطور ینس استولتنبرگ هم حتی تاکیدش بر اینه که با وجود تفاوت‌های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی بین 30 عضو که بعداً هم 32 عضو خواهند شد که خود این هم یک مسئله تاریخیه، این اعضا همواره تونستن بر سر مسائل عمده به توافق برسن و توافق اخیرشون باز هم به زعم او تاریخیه.
بردیا، تو استراتژی جدید اسم دوتا کشور برجسته شده، روسیه و چین، که به عنوان تهدید و چالش برای ناتو ازشون یاد شده. فکر میکنی که چه معضلاتی ناتو داشته باشه و در رویکرد جدیدی که در پیش گرفته؟
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره چین رو یک چالش بزرگ میخوند. سال گذشته در اولین سال روی کار اومدنش اون رو چالش بزرگ میخوند. الان هم چین رو به عنوان کسی که به عنوان کشوری که میتونه از ابزار اقتصادی، نفوذ اقتصادیش به عنوان ابزار جنگی استفاده کنه، اون رو یک چالش میخونه و ائتلافی که چین و روسیه ممکنه شکل بدن رو یک چالش میخونه. و ناتو هم روی توی سند چشم اندازش به این موضوع بسیار تاکید کرده. اینو بذاریم کنار، تغییرات اقلیمی یک چالشه، اما این رو هم بذاریم کنار، باز برمیگردیم به مسئله روسیه اوکراین. این یک چالش بزرگ برای ناتو در چند مرحله. یکی اینکه این جنگ ادامه دار خواهد بود، اینکه چه جوری اونها بتونن تأمین مالی کنن و اینکه چه جوری این چرخه تأمین و توزیع تسلیحاتی که وعده دادن رو بتونن تأمین کنن، خودش یک مسئله است. مهمترین مسئله که امروز یه استولتنبرگ روش تاکید داشت اینه که او گفتش که اونها نگرانن که جنگ از ناتو از اوکراین فراتر بره و ناتو وارد یک جنگ تمام عیار با روسیه بشه. اونها درسته که وعده دادن که حمایت میکنن تا آخر اوکراین رو، ولی یک مرز باریکی رو همواره نگه داشتن که وارد نشن، مثلا چکمه ای روی زمین توی اوکراین نذارن. اما به هر حال اون کسی که اون طرف جنگ روسیه است، کلاهک‌های اتمی داره و میتونه ولادیمیر پوتین هر گونه تصمیم غیر منطقی بگیره و این جنگ ممکنه سرازیر بشه به سوی مرزهای ناتو و این نگرانی بزرگ ناتو محسوب میشه.
ممنون از توضیحات تو همکارم بردی افشین از مادرید. مهمان دیگری هم داریم، هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، بیشتر بپردازیم به این موضوع تقویت جناح شرقی که ناتو روش انقدر تاکید داره. از اون طرف هم شنیدیم که آمریکا میخواد پایگاه پنجم خودش رو در لهستان راه اندازی کنه، جنگنده داره به بریتانیا میفرسته، جنگنده های جدید، و یک ناو جدید هم میخواد به تیم خودش در اسپانیا اضافه بکنه. همه اینها رو کنار هم بذاریم، فکر می‌کنین که چه پیامدهایی رو شاهد خواهیم بود از این تقویت جناح شرق؟
ببینید، حدود 30 سال پیش بعد از فروپاشی شوروی، یک نوع در سراسر جهان این ایده شکل گرفت که جهان وارد مرحله تازه شده، که در این مرحله صحبت از جنگ بین قدرت‌های بزرگ نیست و در نتیجه بایستی از نیروها کاست، از بودجه نظامی کاست. 30 سال بعد می‌بینیم که اون برداشت غلطی بوده، دقیقاً به خاطر اینکه روسیه وارد مرحله‌ای شده از زمان فروپاشی شوروی که در این مرحله رئیس جمهوری در سر کار هست که می‌خواهد روسیه رو به اون قدرت تزاری حتی پیش از ایجاد شوروی برسونه، و در نتیجه دست به کارهای زده که امروز شاهد این هستیم که تأثیری رو که در این حمله به اوکراین در اروپا گذاشته. اون چی که بسیار مهم است به نظر من این هست که روسیه باعث شده که اوکراین، نه تنها اوکراین به عنوان یک کشور مظلوم واقع بشه به خاطر حمله که شد، ولی به خصوص در سطح گسترده تری ناتو حیات تازه‌ای بیابه و در نتیجه کشورهای بیشتری به این پیمان بپیوندند به خاطر سیاست های نظامی، سیاست های توسعه طلبانه شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در منطقه و در سطح جهان. این وضعیت رو در نواحی دیگری از مناطق دیگری شاهد بودیم پیشتر، آنچه که روسیه در کشورهای همسایه خود نظیر گرجستان انجام داد. بنابراین این حرکاتی رو که روسیه انجام میده و سیاست هایی رو که پیاده میکنه و بخصوص شباهت هایی که ولادیمیر پوتین بین خود و پتر کبیر تزار سابق روسیه میبینه به عنوان یک فرمانده قوا، به عنوان یک رهبر جهانگشا، به جهان رو وارد تحول بسیار بسیار خطرناکی کرده که در این تحول میشود انتظار هر گونه برخورد نظامی رو بین قدرت های بزرگ داشت، از جمله همونطوری که در گزارش های شما دیده شد بین روسیه و کشورهای عضو ناتو به طور مستقیم.
آقای حسنیاری، فنلاند و سوئد قرار است همین سه شنبه درخواست الحاق خودشون رو بفرستن به ناتو، یک گام دیگه دارن به پیش میرن. از اون طرف پوتین شخصا اعلام کرده که ما مشکلی نداریم با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو. فکر میکنیم واقعا کرملین مشکلی نخواهد داشت با اینکه ناتو برسه به مرزهای اون؟
ببینید، کرملین در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته و هیچ گونه تأثیری نمیتونه بر این تصمیم بگذاره، و به همین خاطر هست از زمانی که دو کشور فنلاند و سوئد اعلام کردند که میخواهند به ناتو بپیوندند بعد از حمله روسیه به اوکراین، شاهد بودیم که روسیه مواضع مختلفی داشته. از جمله همین چند روز پیش سخنگوی کرملین اعلام کرد که ناخرسندی روسیه رو اعلام کرد و حالا پوتین اعلام میکنه که با این پیوستن مشکل نداره. مشکل بسیار جدی داره، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به نقشه جغرافیایی میبینیم که اون کمربند ایمنی که امنیتی که در گذشته به دور شوروی کشیده شده بود به خاطر جلوگیری از توسعه کمونیسم به کشورهای همجوار، امروز این کمربند کم و بیش در حال ایجاد هست، این بار در مقابل زیاده خواهی ها، توسعه طلبی های روسیه پوتین، و در نتیجه این پیوستن این دو کشور به ناتو به این امکان رو فراهم میکنن که صدها کیلومتر تازه نیروهای ناتو در مقابل نیروهای روسیه قرار بگیرن و در نتیجه از توسعه طلبی و یا حداقل فشارهای اقتصادی سیاسی روسیه بر این دو کشور و بر بعضی از کشورهای دیگر جلوگیری بکنن. و به همین خاطر هست که به نظر من میشود انتظار داشت که در آینده نه چندان دور کشور دیگری، مالدیو به این مولدوا به این پیمان بپیونده و حتی زمانی که جنگ اوکراین به پایان برسه میشود انتظار داشت که اوکراین در این جهت حرکت بکنه، یعنی اینکه خواستار پیوستن به ناتو، و در اون زمان به اعتقاد من طولی نخواهد کشید که اوکراین هم به ناتو خواهد پیوست. در نتیجه میشود گفت از نظر سیاسی حداقل در تمامی صحنه ها سیاست پوتین شکست خورده و باعث تقویت ناتو شده نه تضعیف ناتو.
ممنون از توضیحات شما هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی. در حالی که غرب به دنبال کنترل ماشین جنگی پوتین در اوکراین است، رئیس جمهور روسیه در سفر به اشخاباد سران حاشیه خزر را در آغوش می‌کشد. دیدار پوتین و ابراهیم رئیسی هم تازه شد و سران دو کشور رکورددار تحریم‌های بین‌المللی فرصتی پیدا کردند که درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها و تقویت همکاری‌ها سخن بگویند. هنوز بعد از 6 نشست جمهوری اسلامی نتوانسته بر سر سهم ایران از دریای خزر به دستاوردی برسد و این بار هم تصمیم گیری در این باره به اجلاس بعدی در تهران موکول شده. شبنم آذر نگاهی کرده به دیدار دو رئیس جمهور در اشخاباد.
آغوش گرم دو رئیس جمهور ایران و روسیه در اشخاباد در ساحل دریای خزر، دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین در ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در پایتخت ترکمنستان، آن هم در شرایطی که دو کشور در معرض تحریم‌های غرب بیش از پیش به دامن هم پناه بردند. دیدار هر دو رئیس جمهور همراه بوده با پیشنهادهای همکاری.
قرار است اون چه که ما تصمیم گرفتیم در مسکو و جزء مصوباتی است که بین دو کشور بدیت پیدا کرده بتونه کاملا اجرایی بشه. نگاهمون به کشور روسیه نگاهی است راهبردی.
اما آن سوتر یک هیئت ایرانی چهارشنبه 8 تیر از تهران به مسکو سفر کرد. یادداشت تفاهم نامه توسعه مناسبات حمل و نقل جاده میان دو کشور در این سفر امضا شد. خبرگزاری تاس نوشته شرکت دولتی کشتی سازی روسیه هم در نظر دارد با شرکت های ایرانی برای ساخت کشتی های بزرگ همکاری کند. خبری که وزارت سمت ایران همان را تایید کرد. تعیین خطوط مبدأ در دریای کاسپین یکی از خواسته های مهم تهران در اجلاس بود. با این حال توافق جامعی درباره تعیین مناطق آبی و نحوه بهره برداری حدود بستر و زیر بستر خزر صورت نگرفت. سهم 657 کیلومتری ایران از 6500 کیلومتر ساحل دریای خزر همواره مورد مناقشه بوده. موضوعی ملی و حساسیت برانگیز. با این حال به نظر می‌رسد تهران هم پافشاری چندانی نکرده. بیانیه پایان این نشست بیشتر متمرکز بر راهکارهای امنیتی است. کشورها بر جلوگیری از حضور هر نیروی خارجی در این منطقه تأکید کردند و متعهد شدند قلمرو خود را برای حمله به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. ناظران میگویند محیط زیست خزر همواره در این اجلاس مخفول میماند. ایران و روسیه در کنار رؤسای جمهور ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بسیاری از تصمیمات مهم برای حفظ اکوسیستم و گونه‌های جانوری را اجرایی نمی‌کنند و در عوض گوی سبقت را توافق‌نامه‌های نفتی و گازی برده. نشست بعدی در تهران خواهد بود تا آن زمان همچنان سهم ایران از دریای خزر در تعلیق باقی خواهد ماند. شبنم آذر.
محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل، همراه ما شدن از شهر پاریس. آقای شعله‌سعدی، خوش اومدین به امروز. میخواستم بپرسم که مشکل اصلی در کنوانسیون حقوقی دریای خزر که تو سال 97 تصویب شده بود چیه که هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده؟
مشکل اصلی این کنوانسیون این هست که اساساً خالی از محتوای اصلی است. یعنی در واقع وقتی ما کنوانسیونی رو کنوانسیون در واقع رژیم حقوقی دریای خزر نام میذاریم، این اولین دستاوردش و اولین کارش این باید باشه که سهم هر کشوری رو در این عرصه جغرافیایی مشخص بکنه و در واقع اون نظام حقوقی که بعداً هر کشوری میتونه نسبت به اون ادعا بکنه رو تبیین بکنه. خب ما تو این کنوانسیون اساساً همچین صحبتی رو نداریم و اون کنوانسیون عملاً این موضع رو یک جور مبهم گذاشته و دست کشورها رو باز گذاشته که به صورت دو جانبه یا سه جانبه بتونن با هم توافقاتی رو انجام بدن، کما به اینکه این توافقات قبلاً هم صورت گرفته و در جریان بوده بین مثلا روسیه و آذربایجان، روسیه و قزاقستان و مخصوصاً در زمینه نفت. و عملاً این ابهامی که ایجاد شده، اون موضعی که ایران به دنبالش میتونست باشه برای احقاق حقش، تضعیف میکنه و عملاً راه رو گشوده، باز کرده برای اینکه رژیم دریای خزر، رژیم حقوقیش و مالکیتش بدون اینکه در واقع به توافق رسمی برسه بین پنج کشور، کشورها بین خودشون تقسیم بکنن این سرزمین و این جغرافیا رو.
به توافقات دو جانبه و سه جانبه اشاره کردین. فکر میکنین که ایران اصلا چقدر این شانس رو داشته باشه که بتونه به اون سهم 20%ی که دنبالش هست بدون این توافقات دو جانبه و سه جانبه دست پیدا بکنه؟ چشم‌انداز رو شما چطور میبینید؟
ببینید، اول ایران کشوری هست در حال حاضر بسیار منزوی. در عرصه بین المللی ما هیچ وقت در تاریخ به این شکل منزوی نبودیم و به این شکل در واقع تضعیف نشده بود روابط سیاسی و بین المللیمون. در بعد منطقه‌ای هم در واقع اون منطقه جغرافیایی حوزه نفوذ روسیه هست و ما با اینکه روابط با روسیه داریم هیچ وقت نگاه روسیه به ایران نگاه استراتژیک نبوده و گاهن در واقع رفتاری که روسیه با ایران داشته و توافقات که روسیه با ایران داشته به نظر من بیشتر تاکتیکی بوده تا استراتژیک. ما میتونیم یادآور بشیم مثلا در زمینه‌ای که ایران و روسیه بیشترین همکاری و مهمترین همکاری رو با همدیگه دارن، در سوریه هستش. در اونجا ما میبینیم در اون زمانی که احتیاج هست که پول ایران یا نیروهای ایران صرف بقای بشار اسد بشه و مصلحت مثلا روسیه هم به این ایجاب میکنه، اینها هزینه میشه، ایران در واقع اون هزینه ها رو پرداخت میکنه، ولی اون جایی که در واقع مسئله محافظت از ایران پیش میاد در اون منطقه ما میبینیم که اسرائیل به راحتی میاد بمباران میکنه، میاد در واقع نیروهای ایران رو مورد هدف قرار میده و تمام پدافند روسیه که در اونجا مستقر هست کاملا خاموش هست و این اجازه رو میده و این در واقع در زیر عبای روسیه این حملات صورت میگیره. و اگر ما روابط ایران و روسیه رو استراتژیک تصور میکردیم هیچ وقت همچین رفتارهایی رو نمیتونستیم در اون مناطق شاهد باشیم. این نشان دهنده از این هست که در واقع این نوع مناسبات بیشتر مناسبات تاکتیکی است و در مواقعی و مواردی که احتیاج باشه به هر حال همکاری های صورت میگیره، ولی چون که نگاه روسیه به ایران نگاه استراتژیک نیست، در این زمینه من فکر نمیکنم بتونه حمایتی رو ایران توقع داشته باشه از روسیه که در این زمینه انجام بده روسیه همچین حمایتی رو از ایران.
ممنونم. محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل از پاریس. در حالی که جمهوری اسلامی هر روز بیشتر به دامن روسیه پناه میبرد، سفر اخیر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و شروع مذاکرات در دوحه، گمان زنی ها را درباره احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به روند مذاکرات احیای برجام بالا برد. اما این احتمال خیلی به طول نینجامید و مقامات اروپایی و آمریکایی از بی‌نتیجه بودن این مذاکرات گفتند. واشنگتن اعلام کرده جمهوری اسلامی مثل گذشته در مذاکرات دوحه موضوعاتی کاملا غیر مرتبط با برجام را مطرح کرده. در همین حال ساعتی پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه، طرف‌های اروپایی برجام، در بیانیه مشترکی درباره شتاب برنامه هسته‌ای ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده که ایران به یک فرصت دیگر در دوحه پشت پا زده و درخواست‌های جدید غیر برجامی را پیش کشیده. در همین رابطه همراه هستیم با امین صوفیان‌مهر، کارشناس روابط بین الملل. آقای صوفیان‌مهر، اول بپردازیم به همین بیانیه جدید. این درخواست‌های جدید غیر برجامی که طرف‌های اروپایی اعلام کردن ایران در دوحه مطرح کرده، چه چیزهایی هستن، چه چیزهایی میتونن باشن، و اینکه چرا باز ایران به خاطر این درخواست‌ها پشت پا زد به همچین توافقی؟
دور بر شما و بینندگان. ببین، من فکر کنم این خواستای فرابرجامی همون خواستای خروج سپاه یا قرارگاه خاتم یا دادن تضمین ها برای بقای برجام و همچنین برداشته شدن مؤثر تحریم هاست که هیچ کدوم از این خواسته ها رو آمریکا نمیتونه برآورده بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که آمریکا نمیتونه این خواسته ها رو، به خاطر محدودیت های سیاست در آمریکا نمیتونه بایدن اینا رو اعمال بکنه. این خواسته ها رو به وجود میاره تا توپو به زمین آمریکا بندازه و بگه که مسئول شکست این توافق آمریکاست، در صورتی که خودش خوب میدونه که این خواسته ها برآورده شدنی نیست. من فکر میکنم غرب تا زمانی که نپذیره که احتیاج داره یک چارچوب زمانی پیش پای جمهوری اسلامی برای حصول توافق بذاره، فرضاً بگه که 2 ماه ما فرصت داریم توافق و تمام مسائل و مشکلات روی میز بذاریم، پایان 2 ماه یا ما با توافق میرسیم یا اگر نرسیدیم اعلام عمومی میکنیم که مذاکرات شکست خورده. اما به نظر میاد که غرب آماده این نیست، چون که ترس داره از پیامدهای یا روبرو شدن از پیامدهای شکست برجام.
آقای صوفیان‌مهر، تو صحبتاتون گفتین که شاید ایران ضمانت‌هایی خواسته از این که خب دیگه آمریکا بار دیگه خارج نشه از برجام. سفیر ایران تو سازمان ملل هم دقیقاً به همین نکته اشاره کرده، گفته ایران خواسته که آمریکا ضمانت بده. فکر می‌کنید واقعاً نمی‌دونن مقامات جمهوری اسلامی که در چهارچوب مثلا قوانین آمریکا دادن این ضمانت‌ها ممکن نیست، یا واقعاً فکر می‌کنن که راهکاری باید پیدا بشه؟
به خوبی میدونن، اونا هم میدونن که تنها راه ضمانت اینه که توافقی به دست بیاد که کنگره آمریکا اونو تصویب بکنه و بنابراین تبدیل به معاهده قانونی بشه. برای این کار کنگره احتیاج داره یا درخواست کرده که بقیه مسائل غیر هسته‌ای هم اونجا در موردش توافق بشه و جمهوری اسلامی نمیخواد بر سر این مسائل توافق بکنه و همین خاطر تنها میخواد مسئله رو محدود بکنه به مسئله برجام. از طنز روزگار اینه که مجبور شده خواسته خروج سپاه هم مطرح کنه که اصولا خودش یک درخواست غیر برجامیه. اولویت جمهوری اسلامی در دست داشتن اهرم‌های اتمی است. اورانیوم، الان جمهوری اسلامی اورانیوم لازم برای تولید یک بمب اتم داره و سانتریفیوژهای نسل جدید رو داره، هم میتونه تولید کنه و هم نصب کنه برای اینکه این میزان غنی‌سازی رو هم غلظتش رو بالاتر ببره هم حجمش رو بالاتر ببره. برای جمهوری اسلامی توافق اولویت نیست، بلکه این حفظ ابزارهای اتمیه. اگر توافقی صورت بگیره و این ابزارها از دستش در بیاد، احتمال داره 2 سال بعد رئیس جمهور آمریکا توافق و ملغا اعلام بکنه و جمهوری اسلامی برای اینکه به موقعیت کنونی برسه چیزی حدود 2 سال وقت لازم داره و با صرف هزینه‌های اقتصادی بسیار. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ انگیزه یا هیچ انگیزه بسیار اندکی داره برای بازگشت به توافق، مگر اینکه یک اهرام پرزوری پشت سر حاکمان جمهوری اسلامی باشه.
آقای صوفیان‌مهر، 2 هفته دیگه جو بایدن قرار است به منطقه سفر بکنه. گفته شده بود که انتظار می‌رفت که این مذاکرات با ایران هم چند روز به طول بیانجامه. چه سناریویی رو دنبال می‌کردن قبل از سفر جو بایدن که می‌گفتن به نفع مردم ایران بود ولی ایران بهش پشت پا زد؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
من فکر می‌کنم این بخشی از همون مکانیزم اعمال فشار بر روی جمهوری اسلامی بود که بگن که اگه توافق برجام تن ندید، این ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی به سرعت علیه جمهوری اسلامی داره شکل می‌گیره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی نسبت به این فشارها بی‌اعتناست، چون که دولت بایدن را ضعیف می‌دونه و به اندازه کافی قوی نمی‌دونه که بتونه تهدیدهای خودش را عملی بکنه.
ممنون از توضیحات شما، امین صوفیان‌مهر، کارشناس روابط بین‌الملل. برنامه هسته جمهوری اسلامی امروز در نشست پارلمان بریتانیا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح این موضوع با پشتیبانی شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا از جمله استیو مکیب نماینده حزب کارگر به صحنه پارلمان برده شده. آقای مکیب به برنامه امروز گفت که باید پرونده هسته ایران به سازمان ملل ارجاع داده شود و با تحریم ایران را وادار کرد که رفتار درستی را در پیش بگیرد.
اون چه که دولت بریتانیا در حال حاضر داره میگه اینه که اگر مذاکرات متوقف بشه، که ضمناً زمان زیادی هم براش باقی نمونده، دولت با متحدانش رایزنی خواهد کرد و همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. در جلسه امروز پارلمان، نمایندگان متعددی به وضوح این درخواست رو داشتن که اگر چنین اتفاقی بیفته، ما باید پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدیم و مصرانه خواهان این باشیم که 6 قطعنامه سازمان ملل که در هنگام امضای برجام برای نشون دادن حسن نیت برداشته شده بودند بازگردانده بشن و ما باید تحریم‌های سنگین علیه ایران اعمال کنیم. مشکل برجام اینه که اولا ایران بهش پایبند نبوده. اونها فراتر از سقف مورد توافق اقدام به غنی‌سازی کردن و با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همکاری نکردن. از صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم معلومه که هدف اونها تأمین انرژی برای داخل کشور نیست، بلکه به دنبال پیشبرد برنامه تسلیحاتی هستن. این بزرگترین نگرانی موجود در این زمین است. ضمناً توافق قبلی تنها برای مدتی محدود اعتبار داشت و در نهایت به ایران اجازه میداد که اگر اراده کنند به ساخت سلاح ادامه بدن. در جلسه امروز پارلمان بریتانیا نمایندگان همه احزاب شرکت داشتند. این موضوع برای همه اونها حائز اهمیته. در بحث و گفتگوهای امروز به وضوح میشد دید که تمایل به مذاکره با ایران برای یک توافق هسته‌ای وجود داره، اما معتقدن ایران در ارتباط با توافقهای فعلی هم چندان حسن نیت از خودش نشون نداده. فکر میکنم به طور کلی این عقیده وجود داره که اگر اونها به روح توافق پایبند نباشن، رسیدن به توافق ارزشی نداره و بهتر این مسئله به سازمان ملل ارجاع داده بشه و به دنبال برنامه‌ای برای تحریم و راه‌های دیگه باشیم تا ایران رو وادار کنیم رفتار درستی در پیش بگیره.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از عقب نشینی نیروهای روس از شمال منطقه چرنوبیل در اوکراین، روستاییان این منطقه به محل زندگی خود باز می‌گردند. تعدادی از خانواده‌ها در حال بازسازی خانه‌های خود هستند و داوطلبان از سراسر اوکراین برای کمک به بازسازی به این منطقه آمدند. نیروهای روسی حدود 3 ماه پیش از این مناطق عقب نشینی کردند. مارکوس جونیور، پسر دیکتاتور سابق فیلیپین، روز پنجشنبه به عنوان رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد. مارکوس جونیور 64 ساله در انتخابات ماه گذشته پیروز شد و حکومت پدر خود را ستایش کرد. صدها نفر از معترضان هم در خیابان‌های مانیل تظاهرات کردند و از مردم خواستند که جنایت‌های دوران 20 ساله دیکتاتوری پدر مارکوس جونیور را به یاد بیاورند. تابوت پاتریس لومونبا، رهبر استقلال جمهوری دموکرات کنگو، در کینشازا با استقبال مقامات رسمی و هوادارانش حمل شد. این تابوت شامل بقایای پیکر لومونبا همزمان با 62مین سال روز استقلال کنگو که پیش از این زئیر خوانده میشد وارد پایتخت شد. در این کشور مراسم 9 روزه برای بزرگداشت لومونبا، اولین نخست وزیر کنگو پس از استقلال و از چهره‌های برجسته آفریقا علیه استعمار برگزار شد. نپالی‌ها جشن سالانه برنج را برگزار کردند. این فستیوال در کاتماندو، پایتخت نپال، در نخستین روز فصل کشت برنج برگزار می‌شود. کشوری که اقتصادش به شدت به کشاورزی و به خصوص کشت برنج وابسته است. شرکت کنندگان در این جشن در مزار جمع می‌شوند و با طناب‌کشی در گل و لای شادی می‌کنند. بعد از گذشت 7 سال از روز خونین پاریس، متهم اصلی این حملات در یک روند قانونی طولانی به حبس ابد محکوم شد. صلاح عبدالسلام تنها بازمانده یک تیم افراطی بود که زیر پرچم داعش در یک روز گرم تابستانی سلسله حمله هایی را به چند رستوران، سالن موسیقی و کافه اجرا کردند. حمله هایی که جان 130 نفر را گرفت و 490 نفر دیگر را زخمی کرد. او در دادگاه از خانواده قربانیان عذرخواهی کرد و از قضا طلب بخشش، اما در نهایت اشد مجازات برایش صادر شد، با این بند که تا 30 سال آزادی مشروط شامل حالش نشود. نازنین معمار از این دادگاه تاریخی گزارش میده.
از شب مرگباری که حافظه جمعی فرانسه را خراشید بیش از 6 سال گذشت. بازماندگان چشم انتظار رأی هیئت قضات پس از دادگاهی 10 ماهه. صلاح عبدالسلام 33 ساله تنها مهاجم زنده حمله ها به دادگاه اسکورت شد تا سنگین ترین حکم فرانسه را بگیرد. حبس ابد با امکان تقاضای آزادی مشروط بعد از 30 سال و شرایطی بسیار سختگیرانه. 19 نفر دیگر هم به جرم مشارکت در برنامه ریزی و تأمین تدارکات حکم گرفتند. احکامی که به اعتقاد بازماندگان عادلانه است اما مرهم نیست. It was
justice for sure. مسلماً عادلانه است، اما عدالت نمیتونه همه چیز باشه. عدالت فقط برقراری حکومت قانونه، اما درد رو التیام نمیده.
حدود 7 سال پیش در جمعه شبی پاییزی، یک سری حمله های انتحاری به مسئولیت داعش در پاریس جان 130 نفر را گرفت. حمله به استادیوم ورزشی ملی فرانسه، چندین رستوران و بار در این محله و گروگانگیری در کنسرتی در سالن بتکلان پاریس را سراسیمه کرد. پلیس فرانسه به کمک شتافت. آمبولانس های مسترب راهی خیابان ها شدند و پرچم سوگوار فرانسه از سردر کاخ الیزه پایین کشیده شد. نام قربانیان بر لوح حافظه پاریس حک شده. اما این دادگاه شاید دستاوردی فراتر از عدالت داشته باشد. جورج سالین لولا دختر 28 سالش را در این حمله ها از دست داده.
آخرش صلاح عبدالسلام تقاضای عفو کرد. گریم کرد. ولی به نظرم نمیشه عفوش کرد، نمیشه، چون از نظر من اون واقعا احساس پشیمونی نمی کرد. ولی بله، فکر میکنم نظرش یکم تغییر کرده بود.
دادگاه پاریس در 10 ماه گذشته شهادت‌های مفصل شاهدان و بازماندگان و دفاع متهمان را شنیده. آرتور دونوو از بازماندگان این حمله ها و مؤسس انجمن زندگی برای قربانیان پاریس است.
چیزی که برای من مهم بود این بود که بفهمم چه انگیزه هایی باعث میشه یه نفر تقریبا همسن و سال من بیاد و به دلایلی که برای من قابل درک نیست آدم هایی رو که نمیشناسه بکشه. من یکم این رو فهمیدم، دلایلشون و تبلیغاتی رو که اینقدر روشون اثر کرده بود فهمیدم.
عدالت مرده ها را زنده نمی کند، اما شاید این روند دادرسی به ترمیم شکاف میان مسلمانان فرانسه و باقی جامعه کمک کند. نازنین معمار، لندن.
در نزدیکی ما هستند، شاید عضو خانواده، همکار و یا همکلاس ما باشند، اما از ترس فشارها و قضاوتها حقیقت وجودی خود را مانند رازی حفظ کنند. فصل رژه های جامعه رنگین کمانی موسوم به رژه افتخار در سراسر جهان است. بسیاری از کسب و کارها هم این روزها تلاش می کنند تا با خلاقیت طرحی نو در اندازند و از جامعه رنگین کمانی ها حمایت کنند. در محله چویکا در مادرید هم یک شرکت تولید کفش با کمک هنرمندان گرافیتی 10 ویترین مغازه و دیوارهای محله را با نقش‌های رنگارنگ تزیین کرده. حرکتی برای خوشامدگویی به رژه افتخار و گفتن از حقوق جامعه LGBTQ. کیمیا قربانی از ایتالیا گزارش می‌دهد.
محله نمادین جامعه LGBTQ مادرید است که اولین باشگاه های این جامعه در دهه 1980 در آنجا افتتاح شد. منطقه چویکا امروز به لطف آثار گروهی از هنرمندان خیابانی به رنگین کمانی از رنگ ها تبدیل شده است. هنرمندان هنر خیابانی و هنرمندان گرافیتی برای آماده سازی جشن افتخار 2022 روی دیوارها و ویترین‌های ده ها مغازه در این محله کار کردند.
من معتقدم و کاملا متقاعد شدم که هنر ابزار فوق‌العاده‌ای برای تغییر جامعه و تغییر احساسات همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی یا طرد افراد متفاوت است.
هنر خیابانی به دلیل اینکه در فضای عمومی است، تأثیر قوی و آنی بر روی مخاطب دارد و برای دیدن آن نیازی به برنامه ریزی و رفتن به موزه و گالری نیست. در خیابان هنر میتواند با هر فرد، با هر ایدئولوژی، نژاد و هر شرایطی روبرو شود و اینجاست که هنر میتواند به صورت مستقیم و یک به یک با مخاطب تعامل داشته باشد. پروژه هنر خیابانی مادرید در سال 2012 به صورت جمعی با هدف ترویج و حمایت از هنر شهری در پایتخت اسپانیا متولد شد. شعار امسال این پروژه با هم و همان که هستیم انتخاب شده است.
کاری که من سعی میکنم با آثار هنریم انجام بدم اینه که روی بدن انسان متمرکز بشم تا اینطوری علیه یه سیستم ظالمانه‌ای که بدنهای مختلف، جنسیت‌های متفاوت و حتی زنها رو سرکوب میکنه کاری کرده باشم.
پروژه هنر خیابانی محله چویکا که توسط برند کفش ونز حمایت مالی شده است، بخشی از رویدادهای عمومی پراید مادرید است که از 1 تا 10 جولای سال 2022 برگزار می شود. کیمیا قربانی، ایتالیا.
این بود پنجشنبه در امروز. تا فردا ساعت 10 شب و خوش.